أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در رواياتي بود که ظاهر در این بودن که دخول در حرم بدون احرام جائز نیست، و روایات دیگری هم بود که ظاهرش این بود که دخول در مکه بدون احرام جائز نیست. بحث در این بود که آیا ما اخذ بکنیم به هر دوی اینها، هم دخول در حرم حرام باشه بدون احرام، هم دخول در مکه حرام باشه بدون احرام. کسی که هم وارد حرم بشه و هم وارد مکه بشه ارتکب حرامین اگر بدون احرام وارد بشه. رسیدیم به روایت علی ابن ابی حمزه که راجع به این بود که کسی که وارد مکه میشه اذا دخل فلیت خل ملبیا. به نظر ما سند این روایت تمام، چون علی ابن ابی حمزه رو ما بر اساس استصحاب وثاقت توصیف کردیم قبل از این که واقفی بشه، یعنی طبق قرائنی که هست ما عالمیم به وثاقت او و حسن ظاهر او. بعد از واقفی شدن شک میکنیم، در زوال وثاقتش استصحاب میکنیم. اما قاسم ابن محمد راوی از علی ابن ابی حمزه طبق سند صدوق، به نظر ما قاسم ابن محمد جوهریه، و قاسم ابن محمد جوهری ثقه. این رو توضیح بدیم. قاسم ابن محمد، یک قاسم ابن محمد اصفهانی المعروف به کاسولا هست، یک قاسم ابن محمد جوهری هست. قاسم ابن محمد جوهری به نظر ما ثقه است، چون هم ابن ابی عمیر از او روایت کرده و هم صفوان، و طبق شهادت شیخ طوسی هر کس که صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر از او روایت بکنن ثقه هستن. عرفو به انهم لا یروون ولا یرسلون الا امن یوثق بهم. علاوه بر این که اشخاص جلیل القدری مثل حسین ابن سعید اهوازی از قاسم ابن محمد جوهری اکثار روایت میکنه، و این نشون میده که حسین ابن سعید او رو قبول داشته، چون خلاف ظاهر است که انسان قبول نداشته باشه شخصی رو و زیاد از او در فقه روایت نکنه، و بدنامم نشه این آقای راوی مثل برقی و کشی که یرون عن الضعفاء کثیرن. خب حسین بن سعید بدنام نبود که یروی عن الضعفاء کثیرن، و اکثار کرده روایت رو از قاسم ابن محمد جوهری. قاسم ابن محمد جوهری رو فعلا داریم عرض میکنیم، به نظر ما ثقه است، هم به خاطر روایت صفوان و بزنطی از او، هم به خاطر اکثار روایت حسین ابن سعید اهوازی جلیل القدر از او، هم ابن داوود حلی در رجالش توثیقش کرده. حالا توثیقات امثال ابن داوود و علامه حلی که همزمان بودن تقریبا محل نزاعه، که توثیقات متأخرین حجت یا نه. مرحوم آقای خویی میفرمود حجت نیست، چون میدانیم ناشیست از اجتهاد. فرق میکنه با توثیق شیخ طوسی و نجاشی که اصالت الحس در موردشون میگه انشاءالله ناشی از حس هست، ناشی از مقدمات حسیه هست. بعضی هم مثل آقای سیستانی میگن چه فرق میکنه، چه فرق بین توثیق شیخ طوسی و توثیق علامه حلی؟ اگر احتمال عقلایی این رو بدیم که مستند توثیقات شیخ طوسی مستندات حسیه بوده نه اعمال اجتهاد، در حق علامه حلی هم این احتمال میره، چون اون کتبی که در زمان شیخ طوسی بود خیلی هاش در زمان علامه حلی هم بود. شیخ طوسی هم افرادی رو که 200 سال قبل از او بودن توثیق کرده، اونو میگه اصالت الحس جاری میکنیم، چون مقدماتش انشاءالله حسیه بوده، از کتب مختلف، از نقلهای مختلف، هر کسی در اون زمان بود علم پیدا میکرد به وساقت این شخص. همین بیان رو در مورد علامه حلی و ابن داوود حلی میشه گفت. اگرم احتمال عقلایی استناد به مقدمات حسیه ندیم در حق علامه حلی و ابن داوود حلی، در حق شیخ طوسی و نجاشی هم نمیدیم. این بیانی است که آقای سیستانی البته در مورد توثیقات علامه در قاعده لازرر فرمودن، ولی فرقی نمی کنه در توثیقات ابن داوود حلی هم این بیان میاد. ولی در کل حالا ما عمده نظرمون به همون روایت ابن ابی عمر و صفوان هست از قاسم ابن محمد جوهری، و همینطور اکثار روایت اجلا مثل حسین ابن سعید اهوازی از قاسم ابن محمد جوهری ثقه. راوی از علی ابن ابی حمزه مسلم قاسم ابن محمد جوهری است، در این هیچ شکی نیست. مرحوم اردبیلی در جامع الروات فرموده اصلا قاسم ابن محمد جوهری و اصفهانی و قمی یک نفرند، بقیه میگن قاسم ابن محمد اصفهانی المعروف به کاسولا و قاسم ابن محمد قمی المعروف به کاسولا یکی هست. خب معلومه اونا یکی هست. ببخشید، مرحوم اردبیلی، هر اردبیلی مقدس اردبیلی نیست، مرحوم اردبیلی صاحب جامع الروات، ایشون فرموده قاسم ابن محمد اصفهانی و قمی با قاسم ابن محمد جوهری یکی هست. لشتراکه ما فراوی و المرویه، راوی از اینها یکی بوده، شیخ اینام یکی بوده، ولذا قاسم ابن محمد جوهری وقتی وثاقتش ثابت شد، اگر شک کم بکنیم این آقا قاسم ابن محمد جوهریست یا اصفهانی، به نظر مرحوم اردبیلی صاحب جامع الروات مهم نیست، چون دلیل داریم که این دو نفر اصفهانی و جوهری یک نفر هستند. این دو عنوان است برای یک شخص. این بیان مرحوم اردبیلی انصافا ناتمامه. چطور ما بیاییم بگیم اینها یک نفر هست؟ نجاشی در رجال، شیخ طوسی هم در رجال هم در فهرست، هم میگه قا القاسب ابن محمد الاصفهانی، هم میگه القاسم ابن محمد الجوهری، هر دو رو به عنوان دو نفر مستقل ذکر میکنه، در کنار هم در رجال شیخ طوسی ذکر شده. اینا دلیل بر تعدده. اصلا طبقه جوهری با اصفهانی یک طبقه اختلاف داره. قاسم ابن محمد اصفهانی در طبقه متأخره از قاسم ابن محمد جوهریه. راوی کتاب اصفهانی احمد ابن ابی عبدالله برقیس، اما راوی کتاب قاسم ابن محمد جوهری محمد ابن خالد برقیس، پدر او، یا حسین ابن سعید راوی کتاب قاسم ابن محمد جوهریه. ودی نداره ما بگیم ما جزم داریم که این جوهری و اصفهانی یک نفر هستند، بلکه ما جزم پیدا میکنیم به تعدد اینها ولا اقل من الشک. ولی مهم اینه که قاسم ابن محمد جوهری رو ما ثقه میدونیم و راوی از علی ابن ابی حمزه بطائنی همین قاسم ابن محمد جوهریه. قاسم ابن محمد اصفهانی وثاقتش برای ما ثابت نیست، ولی چون نجاشی هم تعبیر میکنه لم یکن بالمرضی، حالا لم یکن بالمرضی دلیل بر تضعیف نیست، ولیکن وثاقتش دلیل نداره. این تعبیرم تعبیریست که مانع از علم به وثاقتش میشه از راه‌های دیگر. حالا برفض روایتم فی الجمله زیاد داشته باشه، اما نجاشی میگه لم یکن بالمرضی، این تعبیر رو راجع به اصفهانی آورد. خب از این بحث بگذاریم. این روایت به نظر ما پس معتبر شد. اما راجع به جمع بین این دو طائفه، طائفه اولا مفادش این بود که لا یدخل الحرم بغیر احرام، طائفه ثانیه مفادش این بود لا یدخل مکه بغیر احرام. چه کنیم با این دو طائفه؟ صاحب جواهر فرموده که درسته، صحیحه عاصم بن حمید رو مگه نمیگید؟ ظاهرش اینه لا یدخل الحرم الا محرما، ولیکن اجماع داریم کسی که قصد عمره یا حج نداره بلکه در خارج مکه حاجتی داره میخواد انجام بده و برگرده بدون این که وارد مکه بشه، اجماع داریم که دخولش بدون احرام جائزه، چون وارد مکه که نمیشه. صاحب مدارک ادعای اجماع کرده بر این مطلب، ولذا صاحب جواهر میگه این روایت که میگه لا یدخل الحرم بغیر احرام هم میکنیم بر کسی که قصد دخول در مکه داره، نه اینکه در همون حرم بیرون مکه حاجتی داره انجام میده و بر میگرده از همونجا به شهر خودش. واقعا ما نمیدونیم صاحب جواهر مستندش در این که گفت کسی که قصد نسک و قصد دخول مکه نداره جائز بدون احرام وارد بشه، مستندش برای این مطلب کلام صاحب مدارکه. صاحب مدارک که چیز دیگه میگه، صاحب مدارک تعبیرش اینه من مر علی المیقات و هو لا یرید دخول مکه بل یرید حاجتا فیما سواها لا یلزمه الاحرام. اجمع العلماء علی ذلک للاصل ولأن النبي صلى الله عليه وآله أتى بدرا مرتين ومر على ذي الحليفة وهو محل. آقا صاحب مدارک بحثش از تجاوز از میقات بدون احرام، میگه کسی که مرور کنه بر میقات ولی قصدش دخول مکه نیست اجماع داریم که لازم نیست محرم بشه. پیغمبرم دو بار بدر آمد بدون احرام، از ذی الحلیفه گذشت نزدیک مکه، بدره چاه بدر نزدیکی های مکه، خب بدون احرام. خب پیغمبر که وارد حرم نشد، بدر که داخل در حرم نیست، بدر بین مکه و مدینه واقع شده، حالا ظاهرا نزدیکتره به مکه ولی داخل در حرم قطعا نیست. صاحب مدارک بحثش اینه حرمت تجاوز از میقات بدون احرام برای کسیست که میخواد مکه داخل بشه. اجماع بر این مطلب بوده که تجاوز از میقات بدون احرام بر همه حرام نشده، اونایی که میخوان بیان مکه. حالا عنایت صاحب مدارک به اون فرضی نیست که کسانی هم هستن میخوان حرم بیان ولی مکه نمیخوان بیان، ادعای اجماع بر این مطلب نکرده. قضیه پیغمبر اکرم رو هم که مطرح میکنه برای کسی است که تجاوز از میقات میکنه و نه مکه میاد و نه حرم. حالا بر فرض صاحب مدارک ادعای اجماع بکنه برای اینکه دخول در حرم هم بدون احرام حلاله، لمن لا یرید دخول مکه، خب اجماعی که صاحب مدارک ادعا کنه اجماع منقوله، اعتبار نداره، علاوه بر این که این اجماع مدرکی است ارزشی ندارد. مرحوم آقای خویی هم یه تعبیری داره، فرموده که ما احتمال نمیدیم کسی که قصد عمره و حج نداره، قصد دخول مکه نداره، احرام بستن برش واجب بشه. بعد فرموده که این روایاتی که میگه لا یدخل الحرم بغیر احرام، بگیم میتونیم بگیم مراد اینه لا یدخل الحرم بدون احرام اذا کان ناویان دخول مکه، لا مطلقا، کسی که قصد دخول مکه داره لا یدخل الحرم الا محرمن، چون احتمال نمیدیم کسی قصد دخول مکه نداشت، قصد عمره و حج نداشت، بگن واجب است تو محرم بشی. و بعضی از نصوص ظاهرش اینه که مکه قدسیتی داره که بدون احرام نمیشه در او داخل شد. صحیحه معاویه ابن عمار میگه ان الله از قول پیامبر اکرم نقل میکنه در فتح مکه، ان الله حرم مکه یوم خلق السماوات والارض و هی حرام الى ان تقوم الساعه لم تحل لأحد قبلی ولا تحل لأحد بعدی ولم تحل لی الا ساعتا من نهار. این فرمای خویی هم فرمایش ناتمامیه. جناب آقای خویی، شما از چه سببی و از چه منشئی قطع پیدا کردید که دخول در حرم بدون احرام جائزه؟ مگر برای کسی که قصد دخول در مکه داشته باشه؟ منشأ قطع شما چیه؟ این قطع شخصی شما به درد ما که نمیخوره، از خودتونم سوال میکنیم شما از چه راهی قطع پیدا کردید؟ اگر مرادتون اینه که کسی که قصد عمره و حج نداره چجور محرم بشه؟ احرام که یک عمل مستقل نیست، محرم بشود برای دخول حرم وارد مکه نشود. خب این احرام که عمل مستقلی نیست، باید وارد مکه بشه تا حج و عمره به جا بیاره، چون احرام مستقل نیست، جزی از حج یا عمره است. اگه مرادتون اینه که منافات با عرض ما نداره، ما میگیم کسی که میخواد وارد حرم بشه اولا و به ذات قصد دخول در مکه نداره، ولیکن شرعا بر او واجب هست به احترام دخول در حرم، احرام ببنده و واجب وارد مکه بشه برای انجام اعمال عمره. چون به قول شما احرام عمل مستقلی نیست، فرق ما و شما اینه، ما که نمیگیم احرام مستقله، شما فرقتون با ما اینه، شما میفرمایید که آقا قصد دخول در مکه نداری، داخل در حرم میخوای بشی، بیا داخل بشو بدون احرام و برگرد. تازه شما که میگید در مکه جدیدم میتونی وارد بشی به همین حال، ما میگیم نه، کسی که قصد دخول در حرم داره باید قصد بکنه دخول در مکه را مقدمتا لعمال العمره، باید محرم بشه و بیاد مکه اعمال عمره را انجام بده، و الا حق ورود به حرم نداره. خب شما قصد دارید که ما حرف باطلی میزنیم؟ خب اگر قصد دارید که مسئله نیست، قصد به قول شما حجت ذاتیه است، ولی ما که قصد نداریم. در فتاوای فقهای معاصر هم، آی سیستانی آی زنجانی، نظرشون همینه که حرام است دخول در حرم بدون احرام، و همینطور حرام است دخول در مکه بدون احرام، دو تا حرام مستقله. بله آقای خویی فقط دخول در مکه بدون احرام رو حرام میدونستن، حضرت امام هم همینطور. البته یک اختلافی بین امام و آقای خویی بود، امام دخول در مکه جدید رو هم بدون احرام حرام میدونستن، آقای خویی فقط میگه مکه قدیم دخول بدون احرام در حرامه. ما میگیم چرا اختصاص میدید به مکه؟ این روایتی هم که فرمودید که ان الله حرم مکه یوم خلق السماوات والارض، اولا خودتون هم توجه داشتید اصلا معلوم نیست برای حرمت دخولت به غیر احرام باشه، شاید مربوط باشه به حرمت دخول در مکه با هیئت مقاتل با آرایش جنگی، کسی نمیتونه وارد مکه بشه، فقط یک بار به پیغمبر اجازه دادن و بس. پس اصلا معلوم نیست راجع به دخول در مکه بدون احرام باشه. ثانیاً بر فرض راجع به این باشه که میخواد بگه دخول در مکه بدون احرام حرامه، چون مکه قداست داره. خب قداست مکه میتونه باعث بشه که دخول در اطراف مکه هم که حرم نامیده میشه بدون احرام حرام باشه. قداست مکه شعاعش اطراف مکه رو که حرم نامیده شده ممکنه گرفته. بله مکه قداست دارد، اما این قداست مکه باعث دو تا حکم شده. یکی لا یدخل مکه به غیر احرام، یکی لا یدخل الحرم به غیر احرام. منافات نداره با هم. پس این فرمایش از آی خویی قابل قبول نیست. مرحوم آی داماد، ایشون هم نظرشون مثل نظر آی خوییه، دخول در مکه رو حرام میدونن بدون احرام. میگن اگر کسی میخواد وارد حرم بشه قصد دخول در مکه نداره، این محظوری نداره، لازم نیست محرم بشه. چرا؟ میگن عرف اینطور جمع میکنه بین روایات. دو تا روایت مگه دو طایفه از روایت نداشتیم؟ لا یدخل احد الحرم الا محرما، لا یدخل احد مکه الا محرما. اینو به عرف بدی، عرف میگه مقصود از لا یدخل احد الحرم الا محرما کسی است که بخواد داخل در مکه بشه. مثال میزنه، میگه میگن یستحب لمن یدخل کربلا و یزور الحسین علیه السلام ان یغتسل من الفرات. عرف اینو چی استفاده میکنه؟ عرف میگه کسی که قاصد زیارت حسین علیه السلام است، از فرات طاهرن وارد بشه، مغتسلن وارد بشه. اما اگر کسی نه، آمده فرات، همون اطراف فرات کشاورزی داره، اصلا نمیخواد کربلا بیاد، عرف از این عبارت استفاده میکنه که نه، مستحب است تو غسل بکنی به ماء فرات ولو قصد دخول در حرم امام حسین رو نداری. این روایات هم همینه، دخول در حرم مثل اغتسال من الفرات، برای کسی مستحب است اغتسال از فرات که قصد زیارت امام حسین داره، برای کسی هم دخول در حرم بدون احرام نامشروعه که قصد دخول در مکه داره، قصد اعمال عمره و حج داره. اینا برای ما قابل قبول نیست. یا آقای داماد چه قیاس مع الفارقی میکنید شما؟ اصلا این مثالی که شما زدید خب روشنه که اگر یه روایت میگفت لا یتجاوز الفرات الا مغتسلا، یه روایت دیگه میگفت لا یدخل کربلا الا مغتسلا، من میشم مثل بحث ما، میشم مثل بحث ما. اما یه مثالی پیدا بکنید که اصلا روشن اذا اردت زیارت الحسین علیه السلام فاغتسل بماء الفرات. خب معلومه دیگه، چه مثالی شما میزنید؟ مثال هایی که مبعد از ذهن نزنید. همین روایات واقعا لا یدخل احد الحرم الا محرما، تو کجاش خوابیده که کان قاصدا دخول مکه؟ کجاش خوابیده؟ تو کجاش نوشته شده؟ اطلاق داره دیگه. بله ممکنه شما اینجور اشکال بکنید، بگید که آخه محتمل نیست که نوع مردم دو تا گناه بکنن، نوع مردم که بدون احرام وارد میشن، اینا وارد حرم که تنها نمیشن که، چون حرم بیابون بوده، اینا معمولا از حرم میان وارد مکه میشن. این روایاتی که میگه داخل نشید در مکه بدون احرام، خب اینهایی که وارد میشن در مکه بدون احرام قبلش معمولا داخل در حرم میشن بدون احرام، معمولا اینجوره دیگه. فرض این که داخل در مکه بوده، داخل در مکه بوده، از مکه اومده بیرون ولی از حرم تجاوز نکرده، خب این یک فرض که فقط داخل در مکه میشه بدون احرام، چون تو مکه بود، ده روز پیش عمره مفرده به جاور تو مکه بود، بعدش از حرم از مکه میره بیرون ولی خارج از حرم نمیشه. خب این وقتی برمیگرده فقط داخل شده در مکه بدون احرام، چون از حرم که بیرون نرفته بود. بله این میشه مورد افتراق. یا اون کسی که به شکل نادر از بیرون حرم میاد داخل حرم میخواد بشه ولی داخل مکه نمیشه، خب این بیمارستان منا کار میکنه، از همون راه خارج مکه میاد در همون مستشفا منا، پزشکیار میخواد کار کنه. الان مستشفا منا هست، قدیم که داخل در حرم که چیزی نبود، معمولا کسی که وارد حرم میشد میخواست وارد مکه بشه، مورد غالب گفته میشه کسانی که وارد میشن در مکه بدون احرام، اینا دو تا گناه باید کرده باشن، یکی این که داخل شده اول در حرم بدون احرام، یک گناه، داخل شده در مکه بدون احرام، یک گناه، دو تا گناه، این خلاف مرتکزه. این شبهه ممکنه تو ذهن شما بیاد، میگیم اولا کی میگه خلاف مرتکزه؟ حالا اگر کسی ملتزم شد دو تا گناه کرده چی میشه؟ همچی تعجب میکنید ما مردم این همه گناه میکنین، نعوذ بالله، حالا یکی بگه اینها دو تا گناه کردن شما تعجب میکنید؟ خب دو تا گناه کردن، چرا یه فعل؟ داخل در حرم میشه بدون احرام، یک گناه، داخل در مکه میشه بدون احرام بعد از چند کیلومتر، یک گناه، دو تا فعله.
Yeah, one of the other problems, for us, we need to do this.
چرا؟ طرف اصلا مکه کار نداره، اطراف مکه با کسی قرار گذاشته، چادرهای اطراف مکه که عرفاً جزء مکه نبوده، اصلا وارد مکه نمیخواد بشه اطلاع داره. لا چرا منصرف بدونیم لا یدخل الحرم الا محرمن رو به کسی که قاصد دخول مکه است، انصراف منشأ میخواد. خب پس اولا لنا ان نلتزم به تعدد الاسیان، اذا دخل الحرم به غیر احرام ثم دخل مکه به غیر احرام. ثانیا میگید خلاف مرتکز تعدد اسیان، خب ملتزم میشیم که در فرض جمع بین دخول در مکه به غیر احرام و دخول در حرم به غیر احرام تداخل میکنه حرام، اما دلیل نمیشه مورد افتراق ها حرام نباشه. مورد اجتماع کسی که از بیرون میاد داخل در حرم میشه بعد داخل در مکه میشه، خب این یک گناه کرده. اما کسی که داخل در حرم میشه داخل در مکه نمیخواد بشه، چرا میگید اصلا گناه نکرده؟ میگیم خلاف اطلاق این مورد افتراق، چرا میگید گناه نکرده حرام مرتکب نشد؟ چرا میگیم اطلاق داره لا یدخل احد مکه به غیر احرام؟ ولذا بعد از این که مثبتینن یه دلیل میگه لا یدخل مکه به غیر احرام، یه دلیل میگه لا یدخل الحرم به غیر احرام، چه وجهی داره ما هم کنیم لا یدخل الحرم به غیر احرام بر طریقیت؟ بگیم مقصود کسی است که قاصد دخول مکه است، انصراف داره به کسی که قاصد دخول مکه است، چه وجهی داره؟ خب چرا حضرت فرمود لا یدخل الحرم به غیر احرام؟ خب این فرمون لایت خلو مکت به غیر احرام. اگر روز قیامت این آقایی که به فتوای شما بدون احرام اومد در منا کارمند بیمارستان مستشفا منا هست بدون احرام وارد شد، روز قیامت بگن چرا وارد حرم شدی به غیر احرام؟ مگر در روایت صحیح نبود که لا یدخل احد الحرم الا محرما؟ بعدو بگه که فلان حاج آقا به من فتوا داد، خودمون آماده کردیم برای اون روز. خب با ما اطلاق داره، به ما میگن گفت لا یدخل احد الحرم الا محرما. خب این احد بود یا نبود؟ اینم احدی بود که دخل الحرم به غیر احرام. بگیم انصراف دارد به کسی که میخواهد وارد مکه بشود، و قائل خویم بفرماید انصراف دارد به کسی که میخواهد وارد مکه قدیمه بشه. اینا وجهی به نظر ما نداره، اینا تمام نیست. پس ما ملتزم میشیم به این که کسانی که تو مکن عمره مفرده به جا آوردن، تو مکن از مکه میان بیرون ولی از حرم خارج نمیشن، اینها برای بازگشت به مکه حالا در ماه غیر اون ماهی که عمره به جا آوردن نیاز دارن به احرام، ولی خارج از حرم نشدن، کما سیأتی توضیحو. و اونهایی هم که از خارج حرم میخوان بیان حرم ولی مکه نمیخوان بیان، اونها هم اگه بدون احرام بیان خلاف شرع است. منتها بحث دومی که ما اینجا میخوایم بکنیم اینه که بر فرض این که دخول در مکه به غیر احرام، فقط دخول در مکه به غیر احرام حرام باشه که آی خویی فرموده، یا بر این فرض که دو چیز حرام است، دخول در مکه به غیر احرام، دخول در حرم به غیر احرام. طبق هر دو نظر این بحث مطرح میشه که آیا دخول در مکه قدیمه به غیر احرام حرامه کما علیه سید الخویی، یا دخول در مطلق شهر مکه فعلیه ولو مناطق جدید احداث مکه دخول در اینها بدون احرام حرامه. مراد مکه قدیمه است از لایدخل مکه تا به غیر احرام، یا مطلق مکه ولو مکه جدیده؟ این بحث مهمی در کل فقه، در مباحث مختلف این بحث مطرح میشه. تو صلات مسافرش که میگن تخییر بین قصر و تمام در شهر مکه و مدینه، همین بحث پیش میاد. آقای خویی میگن مکه قدیمه، مدینه قدیمه. آقای سیستانی میگن مطلق مکه و مدینه ولو قسمت‌های جدید و تأسیس. تو صلات مسافر این بحث مطرح میشه. دو تا نظره، نظره کسانی که اسماء بلدان و اماکن که در روایات حکم شرعی داره هم میکنن بر قدیم، مسجد و شجره. آقای بهجت میفرمود احتیاط واجب اینه مسجد قدیم در اونجا محرم بشه، و همینطور مرحوم آقای روحانی. آقای سیستانی و آقای زنجانی و البته قبل از اینها حضرت امام فرمودن نه، مطلق مسجد و شجره محرم بشید، کافیه ولو قسمت‌های جدید. اسماء اماکن و بلدان که در روایات موضوع اثر شرعی قرار گرفته، مثل مسجد و شجره، مکه، مدینه، اینها، یا جمرات، جمره قدیم باید رمی بشه که ارتفاعش به اندازه قامت یک انسان بوده و عرضش هم حدوداً یک متر مربع، یک متری مثلا، یا نه جمره ولو جمره جدیده که حدوداً 30 متر از عرضش، ارتفاعش هم الان حدوداً 4 طبقه است، 5 طبقه است. خب اینها باید بحث بشه که چرا اونهایی که قدیمی شدن هی اصرار داشتن به قدیم، مکه القدیمه، مسجد الشجره القدیم، اونهایی که جدیدی شدن اونا چرا میگن نه مسجد شجره ولو قسم مستحدث، مکه ولو قسم جدید؟ ببینیم اختلاف این دو طائفه از چه چیزی ناشی میشه. انشاءالله روز چهارشنبه.